بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه ابی القاسم المصطفى محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. قال علی علیه الصلاة والسلام: علیک بلزوم السمته فإنه يلزمك السلامة ويؤمنك الندامة. بر تو باد به ملازمت بر خاموشی و سمت. چرا؟ چون دیگه سلامت را از حوادث برای شما به وجود می آورد و از ندامت و پشیمانی شما را حفظ می کند. بنابراین انسان در جایی که راجب یک مطلبی شک دارد که آیا این مطلب را بگوید یا نگوید، بهتر است که در اینجا سکوت کند تا ندامت و پشیمانی را به بار نیاورد یا مشکلاتی را برای او به وجود نیاورد. ولی هر جا که انسان احساس کند باید اظهار حق کند و اونجا شبهه‌ای را در مورد اسلام بایستی برطرف کند، اونجا دیگه اصلا سکوت روا نیست. ولی خب غالبا اگر انسان سکوت کند به نفع او خواهد بود و ندامت و پشیمانی رو به دنبال نخواهد آورد. خب بحث ما در مورد کلام شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه بود. خلاصه کلام شیخ انصاری که در جلسه گذشته بیان شد، خلاصش این هست که مرحوم شیخ انصاری فرمودند که مقتضای آیه خمس و روایات این است که خمس به عین مال تعلق می‌گیرد و تا زمانی که مالک خمس را پرداخت نکرده است، حق تصرف در آن مال متعلق خمس را ندارد. این به عنوان یک اصل اولی محسوب می شود. ولی به مقتضای روایات ریان ابن سلت و روایت کنز و روایت بیع میوه های بستان و امثال اینها، به مقتضای این گونه روایات اگر مالک ضامن پرداخت خمس بشود، حق تصرف در عین مال را دارد، میتواند مال را بفروشد و بر آن هم ولایت دارد. خب تا اینجا که عرض شد، کلام محقق عراقی مطابق با کلام شیخ انصاری بود. لکن شیخ انصاری یه مطلب اضافه تری هم دارد و اون این است که به مقتضای این روایاتی که عرض شد و همچنین به ذمیمه سیرت و ناس به این روایات، اگر چنانچه بایع ضامن خمس شد، در اینجا میتواند در عین مال متعلق خمس تصرف کند و اون را بفروشد، مشکلی ندارد. این خلاصه کلام شیخ اعظم انصاری رضوان الله تعالی علیه بود. اما اشکالات بر کلام شیخ انصاری، حداقل میتوان دو اشکال بر کلام شیخ انصاری وارد کرد. اشکال اول، اشکال اول تشکیل شده است از دو بخش. اولا خود شیخ انصاری اعتراف می کند که مقتضای عمومات کتاب و سنت این است که خمس به عین مال تعلق می گیرد. وقتی که خمس به عین مال تعلق گرفت، مال متعلق خمس مشترک از بین مالک و اصحاب خمس مشترک است. و قاعده اولیه هم این است که تا زمانی که یک شریک اجازه از شریک دیگر نگرفته باشد، حق تصرف در مال مشترک را ندارد. پس بنابراین بر اساس این قاعده اولیه، اگر شریک بخواهد تصرف کند در مال متعلق خمس، باید از شریک دیگر که اصحاب خمس هستند اجازه بگیرد. اگر اجازه نگرفت و تصرف کرد، تصرف او عدوانی می شود و جایز نیست و تصرف او باطل هست. به عبارت دیگر، تصرف بدون اذن جایز نیست تکلیفاً و باطل هست وضعاً. خب این یک قاعده اولیه می شود که شیخ انصاری هم قبول دارد و اون اعتراف کرده است. این اولاً. ثانیاً، مضمون روایات وارد در مورد خمس این است که کسی حق ندارد در خمس تصرف کند، چون خمس مال غیر هست، نباید تصرف کرد. حالا ما از باب نمونه دو تا روایت رو میاریم، روایات متعدده ولی دو روایت رو میآوریم. عن محمد ابن علی ابن الحسین عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه الصلاه و السلام قال لا يحل لأحد ان يشتري من الخمس شيئا حتى يصل الينا حقنا. آدرس روایت: وسائل الشیعه، جلد 6، صفحه 337، ابواب الخمس، باب 1، حدیث 4. سند روایت سند درستی است. اگر هم راجع به علی ابن ابی حمزه بطائنی اشکالاتی وجود دارد، چون روایت از ابی بصیر هست مشکلی ندارد. بله، اما از نظر دلالتی به صورت خیلی واضح و صریح میگوید که فروختن خمس که در مالی هست جایز نیست و حرام هست فروختن چه مال خمسی. روایت دوم، محمد ابن الحسن به اسناده عن محمد ابن علی ابن محبوب عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن القاسم عن ابان عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه الصلاه و السلام قال سمعته یقول. پیوسته ابو جعفر علیه الصلاه و السلام می فرمودند منش درا شیئن من الخمس لم یعذره الله اشترا ما لا یحل له. امام می فرمود که کسی که خمس را بخرد معذور نیست پیش خداوند متعال. چرا؟ چون چیزی را خریداری کرده است که برای او جایز نبوده است، حلال نبوده است. آدرس این روایت هم وسائل شیعه جلد 6 ابواب الخمس باب 1 حدیث 5 هست. خب در نتیجه این دوتا دلیلی را که در اشکال اول آوردیم که کسی حق تصرف در خمس را ندارد، در نتیجه در مال متعلق به خمس کسی حق تصرف ندارد مگر ابتدا خمس را پرداخت کند، در اینجا این دوتا دلیل تحت عنوان اولا و ثانیا بایستی مخصص داشته باشد تا مالک مال متعلق خمس بتواند در اون چنین مالی تصرف کند تا برای او جایز باشد. اگر مخصص وجود داشت و این دوتا دلیل رو تخصیص زد فبه المراد، مالک میتواند در مال متعلق به خمس تصرف کند و الا جایز نیست. حالا اگر اون روایاتی که شیخ انصاری در استدلالش آوردن که روایت ریان ابن سلت، روایت سرائر، روایت کنز، اینها باشد، نه مطلق باشند، نسبت به تصرف در وسط سال و نسبت به تصرف بعد از اتمام سنه، اگر این روایات مطلق باشند در این صورت این روایات مخصص اون دلیل اولا و ثانیا می شوند، مخصص می شوند. در این صورت بله بر طبق تخصیص خوردن اون دوتا دلیل عرض کنم خدمت شما، بایع ولایت پیدا می کند، می تواند در مال متعلق خمس تصرف کند و معاملش هم درست است، لکن باید ضمانت کند پرداخت خمس را. ولی اگر روایاتی که شیخ آورد که عبارتند از روایت ریان ابن سلت، روایت کنز و روایت سرائر باشد، اینا مطلق نباشند بلکه مجمل باشند، در این صورت اجمالشون از نظر این که تصرف جایز است برای بعد از سنه یا حتی در وسط سنه هم تصرف جایز هست، یعنی این روایات مجمل باشند نسبت به تصرف در وسط سنه و در بعد از سنه اجمال داشته باشن، در این صورت این گونه روایات عرض کنم خدمت شما داخل در بله مخصص مجمل دوران بین اقل و اکثر می شوند. وقتی داخل در مخصص مجمل که امرش دائر از بین اقل و اکثر، در اینجا اگر بخوایم اون دو تا دلیل عام را تخصیص بدنیم و یا در چنین مواردی اگر مطلقی وجود داشت بخوام تخصیص بدنیم به وسیله این مخصص مجمل دائره بین اقل و اکثر، در این صورت فقط تخصیص زدن و تقییز زدن باید به قدر متیقن باشه. قدر متیقن هم در ما نحن فی جواز تصرف در مال متعلق خمس در طول و وسط سال هست. در وسط سال میتوان به چنین اموالی دخل تصرف کرده، نه بعد از اتمام سنه. بعد از اتمام سنه حق دخل تصرف نخواهد داشت. البته این چند روایاتی که گفتیم بعضیاشون مربوط به کنز و قوس بود. در کنز و قوس اجمال معنا ندارد. در روایات کنز و قوس نسبت به تصرف در وسط سال و یا پایان سنه اجمال معنا ندارد. چرا؟ چون در کنز و قوس اتمام سنه شرط نیست، بلکه به محض حصول عرض کنم فائده کنز و قوس، به محض حاصل شدن اینها بلافاصله باید خمس اونها پرداخت بشود. بنابراین اجمال در کنز و قوس معنا نخواهد داشت. بله، اجمال در ارباح مکاسب معنا پیدا می کند، مثل روایت سرائر. اینا چرا؟ می شود مجمل بشون از نوع اجمال اقل و اکثری. اون وقت اگر ما بخوایم به وسیله مخصص مجملی که امرش دائر بین اقل و اکثر هست تخصیص بزنیم، بایستی الا ولابد به قدر متیقن تخصیص بزنیم و اون جواز تصرف در مال متعلق خمس در وسط سال هست و حق تصرف در مال متعلق خمس در پایان سنه را نخواهیم داشت. خب این اشکال اول بر شیخ انصاری، که در اشکال اول دو دلیل ما بیان آوردیم که مالک حق تصرف در مال متعلق به خمس را ندارد مگر اینکه تخصیص زده بشود. اگر مخصص ما اطلاق ثابت شد تخصیص می‌خورند و بایع میتواند تصرف در مال متعلق خمس بکند، چه در وسط سال چه در بعد از سال. ولی ما فرض کردیم که این روایات اجمال دارند. وقتی اجمال داشتند امرشون دائر میشود بین مجمل و بین اقل و اکثر. اقل این است که جایز تصرف در وسط سال، پس در بعد از سال باید حق تصرف در مال متعلق خمس را نخواهد داشت. این اشکال اول بر شیخ انصاری، که شیخ انصاری به طور مطلق فرمودند حق تصرف در مال متعلق خمس را دارد اگر ضمانت کند خمس را. اشکال دوم بر شیخ انصاری، اشکال دوم بر شیخ انصاری این است که شیخ انصاری در استدلال دوم خودشون برای جواز تصرف مالک در مال متعلق خمس، سیرت الناس را به عنوان دلیل دوم آورد. چون دلیل اولش روایات بود برای جواز تصرف مالک در مال متعلق خمس، دلیل دومش سیرت الناس بود. سیرت الناس بود، لذا مرحوم شیخ فرمودند به دلیل آن روایات و به دلیل سیرت الناس مالک میتواند در مال متعلق خمس تصرف کند، منتها به شرط اینکه پرداخت خمس را ضمانت کند و بر عهده بگیرد. حالا در اینجا ما باید خدمت شیخ اعظم انصاری عرض کنیم که سیر دو قسمه. یکی سیره عقلائیه هست. خب سیره عقلائیه باید توسط شارع امضا بشود. تا زمانی که سیره عقلائیه توسط شارع امضا نشود، سیره عقلا حجیت ندارد، چون سیره عقلا و عمل عقلا جز حجج الهی برای فقه نیست، ولذا باید ثابت بشود که سیره عقلا در تصرف در مال متعلق خمس در مرعا و منظر عرض کنم خدمت شما معصوم بوده است و معصوم هم اون رو رد نکرده باشد. همین قدر که رد نکرده باشد، بنابر قول مشهور فقها این سیره حجت می شود. و اگر چنانچه سیره سیره متشرعه باشد، سیره متشرعه مطلقا حجت نیست، بلکه در یک صورت سیره متشرع حجت هست و اون در صورتی است که مستند باشد سیره متشرع به صاحب شرع. باید مستند بودنش به صاحب شرع ثابت بشود. اگر احراز شد مستند سیره متشرع که صاحب شرع هست، در این صورت سیره متشرع حجت خواهد بود. ولی اگر سیره متشرع مستند به فتاوای فقها باشد، در اینجا سیره متشرع حجت نخواهد بود. چرا؟ چون فتاوای فقها برای فقیه دیگر هیچ گونه حجیتی نداره. بنابراین اگر سیره متشرعه بود، باید احراز بشود که مستند به صاحب شرع هست. ولذا اگر سیره متشرعه محتمل الاستناد به صاحب شرع باشد و یا مستند به فتاوای فقها باشد، در اینجا سیره متشرع حجیت نخواهد داشت. و اگر هم سیره عقلا باشد، بایستی امضای شارع را پای اون داشته باشد. حالا امضای شارع چطور احراز می شوند؟ مشهور اصولیون می گویند که همین قدر که ردعه ثابت نشد، به منزله امضاء اون سیره محسوب می شود. حالا با توجه به این دو قسم سیره، باید بپرسیم از شیخ اعظم انصاری رضوان الله تعالی علیه که مراد شما از سیرت الناس کدام یک هست؟ کدام یک هست؟ اگر چنانچه سیره عقلا منظورش باشد، منظور از سیرت الناس هم سیره عقلا باشد، در اینجا اشکال وارد است. اشکال این است که سیره عقلا مربوط به تصرف در اموال معمولی عند العقلا است و عقلا مالی که متعلق خمس باشد در پیش اونها متعارف نیست. بنابراین عقلا به ما هم عقلا، مالی که خمس در آن وجود داشته باشند ندارن، چنین چیزی رو قبول ندارن، معتقد نیستن. بنابراین اگر سیره عقلایی هم باشد، در تصرف در مال متعلق خمس نیست، بلکه در تصرف در مورد اموال متعارف هست. پس اصلا در ما نحن فی سیره عقلایی منعقد نمی شود. خب و اما اگر چنانچه مراد شیخ انصاری از سیرت الناس سیره متشرع باشد، این باید احراز بشود که این سیره متشرعه سرمنشأش و مستندش صاحب شرع است یا صاحب شرع نیست. یعنی باید احراز کرد که در عصر معصومین بعد از استقرار خمس و مزی سنه در مرعا و منظر معصوم در اموال متعلق خمس تصرف می شده. احراز چنین مطلبی ممکن نیست و استنادش به صاحب شرع احتمالی است. بنابراین اگر احراز نشد چنین تصرفی در مرعا و منظر معصوم واقع شده باشد، سیره متشرع هم حجت نخواهد بود. این هم اشکال دوم بر شیخ اعظم انصاری رضوان الله تعالی علیه. به خاطر اینجا رو خوب دقت کنن عزیزان، به خاطر وجود این اشکالات هست که خود شیخ اعظم از حرف خودش بر می گردد. یعنی مرحوم شیخ وقتی فرمودند اگر مالک ضامن خمس بشود حق تصرف در مال متعلق خمس دارد، به دلیل همون روایاتی که سیرت الناس به اون زمین می شود، الان از این حرف خودش بر می گردد و می گوید نه، مسئله مشکل است و محل اشکال هست. من عبارت مرحوم شیخ رو بخوانم: والمسئله تو محل اشکال، مسئله محل اشکال هست. چرا؟ لعدم دلیل یوجب الاطمینان فی مقابل الاصول العقلیه و النقلیه المانع عن التصرف فی مال الغیر. مسئله مشکل هست، چون دلیلی که اطمینان آور باشد در مقابل ادله عقلیه و نقلیه وجود نداره. یعنی ادله عقلیه و نقلیه میگویند تصرف در مال غیر جایز نیست، خمس مال غیر است. تصرف در مال غیر از جمله خمس جایز نیست. دلیل اطمینان آور در مقابل این ادله نقلیه و عقلیه وجود نداره، ولذا نمیتوان به قاطع گفت که مالک مال قبل از پرداخت خمس اگر ضامن خمس بشود میتواند در مال تصرف کند. این به قاطعانه نمیتوان گفت، محل اشکال است. پس باید چه کار کرد؟ مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه راه حلی رو بیان می کنن که از این اشکال خارج بشویم. این راه حل شیخ انصاری می ماند برای جلسه آینده انشاءالله، چون وقت تمام شده است. و صلی الله علی محمد و آل محمد.